دوستان بسیار خوب و عزیز، خوشحال هستم از اینکه در خدمتتون هستم و سپاسگزارم از تشریف فرماییتون و سپاسگزار استادان و سروران خوب و عزیزی هستم که دعوت منو پذیرفتند و در برنامه مربوط به تیپ‌های شخصیت و اختلالات شخصیتی با بیان مطالبی و ایراد سخنرانی‌هاشون ما رو در جهت درک و فهم بیشتر خودمون و دیگران کمک می‌کنه. همونطور که آگاه هستید، عنوان کنفرانس و یا سمینار تیپ‌های شخصیت و اختلالات شخصیت است و لازم هست که ابتدا احتمالاً یه تعریفی از شخصیت داشته باشیم و معلومه که مانند همه مفاهیم کلی و اساسی و برخی از اوقات به نوعی با زمینه تجریدی و انتزاعی، کار تعریف اگر غیر ممکن نباشه حداقل مشکل. ولی شاید به زبانی بشه گفت که شخصیت مجموعه بینش من، یعنی آنچه که به عنوان اوتلوک و فلسفی و نظام باورها و اعتقادات من یا بلیف سیستم من همراه با صفات یعنی ترید و ویژگی ها یا کرکتریستیک ها و بالاخره رفتاری است که نسبتاً در من پایدار هست و آموخته شده. علت این که به آموخته شدنش اشاره می کنم پدیده است که باید من و شما اون رو در طول زندگی و مخصوصاً در سالهای اولیه زندگی آموخته باشیم. بنابراین زمینه های ارثی و آنچه که به صورت خودکار مانند رشد هوش یا بقیه زمینه های اساسی وجود انسانی خودش رو نشون میده احتمالاً موضوعی شخصیتی نیستن یا در تعریف شخصیت قرار نمیگیرن و ضمناً نسبتاً پایدار به این معنا که اگر من یکی از ویژگی ها و مشخصاتم این هست که آدم شادی هستم ولی حالا عزیزی رو از دست دادم و برای مدتی غمگین و حتی نوعی افسرده هستم، ویژگی روانی من در حقیقت اون شادی منه و موضوع غمگین بودن من موقتی است. یا اگر من آدمی هستم بسیار آرام و از امنیت و ثبات و قراری برخوردارم ولی در شرایط ویژه احتمالاً خشمگین و عصبانی میشم، در حالی که خشم و عصبانیت در من در اینجا خودش رو نشون میده ولی واقعیت مسئله همون آرامش هست که ویژگی شخصیتی منه. علتش هم این هست که اصولاً صفات ما یه طیف یا یه اسپکترومی داره و مهم این است که من و شما بیشتر کجاییم. درست مانند فردی که بیشتر ایام زندگیش یا طی 10 سال گذشته ثروتمند بوده، پول داشته، حالا ممکنه مدت کوتاهی پول نداشته، ممکنه یه روزی اصلا پولی در جیب و کیفش نداشته ولی شما همچنان او رو پولدار میدونید. و آدم فقیری که احتمالاً ممکنه حامل پولی بوده و برای مدت کوتاهی صاحب پولی شده، همچنان او آدم فقیره، گرچه برای مدت کوتاهی اون رو شما میتونستید ثروتمند ببینید. بنابراین مهم این هست که وقتی من و شما راجع به صفات شخصیتی صحبت میکنیم، گفتگو درباره چیزی است که تقریبا میشه ما رو با اون شناخت یا خودمون آنگونه هستیم، یعنی بودن من و شماست، در حالی که برخی از اوقات با تظاهر و نمایشی که میکنیم میتونه متفاوت باشه. و به همین جهت است که برخی از اوقات وقتی صحبت از شخصیت هست، مقصود اون جنبه های نه تنها آگاه و ناآگاه، اون جنبه های پنهانی است که برخی از اوقات به صورت عادت یا هبیت که انسان رو برخی از اوقات بنده عادت گفتن، در من و شما خودش رو نشون میده و برخی از اوقات در حالتی که توجه ویژه‌ای نمی کنیم به صورت خودکار رفتار و یا واکنش و پاسخی رو که باید به شرایط و موقعیت داشته باشه رو نشون میده. درست مانند صورت من و شماست که همینه که هستیم. حالا اگر کمی کثیفیم یا اگر خسته ایم یا خواب آلوده ایم، وقتی در حالت عادی و معمولی قرار بگیریم، این چهره و صورت من و شماست و آنچه که برای مدت کوتاهی در هم ریخته و به هم ریخته بوده احتمالاً اون چیزی نیست که من و شما هستیم. علت این همه تأکید من این است که بسیاری از اوقات به دلیل اینکه یه آدم غمگین ممکنه شاد باشه یا یه آدم شاد ممکنه غمگین باشه، ما تصور میکنیم که این آدم یا تغییر پیدا کرد یا برخی از اوقات در گفتگوها حرف این است که چون زن و یا شوهر من یه روز اینجوریه یه روز اونجوریه، برخی از اوقات حرف اون است که این دو شخصیت است و اشتباهاتی از این قبیل میکنیم که مطمئن هستم دوستان با دو یا چند شخصیت بودن آشنا هستن که یه بیماری بسیار نادر هست و معمولا با این تفاوت‌ها و تغییرات انسان از یه شخصیت به یه شخصیت دیگه نیست. اما اونجایی که توجه من به مسئله بینش یک انسان بود و مقصود من از این بینش در حقیقت اون جهانبینی و نگاهی بود که من به خودم و دیگران و جهانیان می کنم و بر مبنای اون نظام باورها و اعتقادات من شکل و فرم می گیره و طرز تلقی و نگرش من یا اتیتیود من خودش رو ظاهر می کنه و بالاخره خودش رو به صورت مجموعه ای از صفات یعنی ترید و یا ویژگی ها کاراکتریستیکی نشون میده که من با او شناخته و یا فهمیده و پذیرفته میشم. میشه نام شخصیت رو گفت. به زبان یکمی شاید خلاصه تر میشه گفت شخصیت مجموعه صفات و ویژگی های نسبتاً پایداری است که من آموختم و رفتاری است که بر مبنای این صفات و ویژگی ها از من سر میزنه. در اینجا سه تا لغت هست که برخی از اوقات توجه بهش لازمه. یکی لغت کرکتر هست که در زبان فارسی هم به عنوان کرکتر میگیم و مقصود از کرکتر مجموعه ای از ویژگی های باوری و اعتقادی همراه با رفتار و یا حتی گفتار ماست که بار ارزش های اجتماعی رو داره، یعنی ولیو سیستم اجتماعی رو در بر میگیره و غالب اوقات ممکنه حتی با مورالیتی یا اصول اخلاقی در تفاوت و تضاد باشه و بنابراین مطلبی است بیشتر خارجی و آموخته شده. وقتی گفته میشه فلانی کرکتر داره، معناش این هست که نظام ارزشی و هنجاری جامعه رو به نوعی رعایت میکنه و رفتارش در چارچوب آداب و ادب پذیرفته و شناخته شده است. لغت دیگه تمپرمنت یا خلق و خو هست که برخلاف اولی بیشتر زمینه داخلی و درونی داره و بنابراین مفهوم خلق و خو که امروز میدونیم مایه بسیار شدید ارثی داره، زمینه ای رو درست میکنه که من و شما در حالت عادی بدون مواظبت و مراقبت نه تنها چه رفتار یا پاسخ بلکه چه واکنش یا ریاکشنی داریم. و لغت سوم لغت کانستیتوشن هست که به عنوان پایه و مایه و در حقیقت قاعده وجودی است که زمینه رو برای بودن و شدن و ماندن فراهم میکنه. بنابراین برخی از اوقات در گفتگوی مربوط به شخصیت لغت کاراکتر، تمپرمنت و کانستیتوشن یه جوری در این گفتگوها میان که احتمالاً در یه گفتگوی کمی احتمالاً دقیق و عمیق لازم هست که من و شما بهش توجه کنیم. بعد از این مسئله یعنی توجه به این تعریف، نکته‌ای که ضرورت داره من و شما بهش توجه کنیم این است که انسان تنها موجودی است که باید شدن و بودن خودش رو یاد بگیره. یعنی سگ برای اینکه سگ بشه، گربه برای اینکه گربه بشه، هیچ احتیاج به آموزشی تقریبا نداره. و به همین جاست که مطالعاتی که روی زنبورهای عسل کردند نشون میده که طی میلیون‌ها سال اونقدر تغییری نکرده. و یا در بقیه حیوانات آنچه که به عنوان عامل یادگیری هست بسیار محدوده. اگر یه بچه شیر ببینه که مادرش چگونه آهوی رو شکار میکنه، بعد از اینکه دو بار کاملا شکار رو یاد میگیره و اگر این رو نبینه چند آهو رو زخمی میکنه ولی بالاخره شکار رو فرا میگیره. در نتیجه وقتی که شما به حیوانات میرسید، حیوانات از قبل تکلیفشون مشخصه. این موضوع در خصوص گیاهان هم هست، به طوری که اگر شما یک دانه بادام داشته باشید و این دانه بادام تلخی باشه، وقتی که تبدیل به درختی شد و میوه داد این بادام تلخ خواهد بود و اگر شیرینه شیرین خواهد بود. نتیجه که میخوام بگیرم این است که در تمام موجودات، چه گیاهان و چه در حیوانات، ماهیت ابتدا مشخصه و بعدن وجود خودش رو نشون میده. بنابراین گربه گربه است، سگ سگ، دانه بادام تلخ و شیرین از ابتدا تکلیفش مشخصه. وقتی شما دانه رو میکارید و درختی دارید، در این درخت هیچ شیرینی و تلخی به اون صورت مشخص نیست، برگش یا حتی شکوفه و گلش اون رو نشون نمیده، اما در دانش شیرینی و تلخی خودشو نشون میده. در حالی وقتی شما به انسان میرسید، برخلاف بقیه موجودات که ابتدا ماهیت دارن و بعدن وجود، انسان ابتدا وجود پیدا میکنه و در حقیقت ماهیتش بعدن خودش رو نشون میده. به این معنا البته اگر تعریف وجود و ماهیت رو به این صورت بگیریم که ماهیت چیزی است که زمینه سازه، ولی اگر آنگونه که برخی بهش اشاره کردن ماهیت رو چیزی بگیریم که هستیم، میشه گفت که انسان ابتدا وجود پیدا میکنه و بعداً ماهیت خودش رو هم گونه که عرض کردم توصیف میکنه. به همین جد است که من و شما میتونیم انسان انسان بشیم و میتونیم حیوان حیوان بشیم، یعنی کاملاً یه چنین فرصتی برای انسان وجود داره و در نتیجه انسانی که به شکل و فرمهای مختلف حداقل از نظر رفتاری و آنچه که در ضمیر و ذهنش میگذره میتونه خودش رو در بیاره و داشته باشه. این پروسه، این فرایندی که مسئله انسان رو به عنوان موجودی که باید انسان شدن رو یاد بگیره، مسئله شکل گرفتن شخصیت، رشد و توسعه شخصیت و یا من و شما به عنوان تکامل شخصیت میتونیم بشناسیم. به همین جهت است که میشه به راحتی گفت یه بحث نسبتاً عمیق و سنگین و پذیرفته شدهش از جانب فروید شروع میشه که او به گونه شکل و فرم گرفتن شخصیت توجه میکنه و به دنبال اون و نظر اون نظریه یونگ هست که گرچه کمی فاصله میگیره ولی به گونه‌ای و به صورتی همون رو مطرح میکنه و آدلر که نگاه دیگری داره که اشاره مختصری به اون خواهم کرد. همطور که میدونید فروید در یه نگاه کلی معتقد است که آنچه که شخصیت هست ترکیبی از سه جنبه یا ارتباط سه پدیده متفاوت اید یا نهاد و ایگو به معنی خود یا من و سوپر ایگو به معنی فراخود یا من برتر هست. سخن تقریبا این است که من و شما در سال اول زندگیمون با آنچه که به عنوان اید هست یا آنچه که مجموعه ای از نیازهای ما و توانایی‌های ما برای برآوردن این نیازها هست و حالات و ویژگی‌هایی که پیدا می‌کنیم زندگی آغاز میشه و کودک انسانی وقتی که با نیازهای خودش روبرو میشه برای ارضای اون، چون فقط نمیتونه از طریق خودشون رو برآورده کنه، به دنیای خارج رو میاره و با رو آوردن به دنیای خارج هست که دو تا احتمال یا پاسخ رو میگیره. یکی این که جواب میگیره و نیازش ارضا میشه و بنابراین احساس خوب و لذت بخش و شادی آفرینی در او به وجود میاد و دومی که احتمالاً رد و نفی میشه و احساس بد و منفی در او پیدا میشه. بنابراین کودک در حدود یک سالگی یا مقارن این ایام علاوه بر اینکه نیازهایی داره و توانایی‌هایی در جهت ارضای نیاز داره، یه مجموعه از همه نه‌ها و بله‌ها، همه شادی‌ها و غم‌ها، لذت‌ها و درد‌ها رو هم با خودش خواهد داشت. کودک انسانی با توجه به آنچه که در دوربر خودش میبینه متوجه میشه که قرار نیست همیشه به دنیای خارج مراجعه کنه و احتمالاً پاسخ مثبت یا منفی بگیره، بلکه میتونه از قبل پیش بینی کنه که در بیرون چه خبره و اگر دید نیازی رو ابراز کنه میتونه اون رو ارضا کنه، حرکت کنه. در غیر این صورت چنین کاری نکنه. درست مثل من و شمایی که اگر احتیاج به پولی داشته باشیم در این جمع فکر میکنیم که احتمالاً به این آدما میتونیم بگیم که ما پول بدن و احتمالاً این آدما ما پول میدن یا حتماً این آدم اگر پول داشته باشه من پول خواهد داد و حتماً یه آدم دیگه رو میشناسم که اگر پول داشته باشه به من نخواهد داد. پس بنابراین منی که نیازمند هستم برای گرفتن پول احتمالاً با این که به واقعیت یا بیرون توجه میکنم که چه خبره، تصمیم میگیرم که سراغ این آدم برم و سراغ آدم دیگه نرم. در نتیجه از حدود یک سالگی تا 5-6 سالگی یک، شاید بشه گفت، مکانیزم دیگری به دور نهاد یا اید قرار میگیره که به عنوان ایگو شناخته میشه که در حقیقت آینه ایست برای انعکاس واقعیت خارج به درون و متاسفانه در زبان عادی و معمولی لغت ایگو به معنی خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی آمده و غالب اوقات اعتراض میشه ایگو نداشته باشه، در حالی که بر اساس این تعریف ایگو در حقیقت نه تنها مرکز فرماندهی وجود من و شماست، مرکز اصلی و اساسی واقعیتی است که سلامت روانی من و شما کاملا به اون مرتبطه و انسان سالم موجودی است که دارای ایگوی محکم مستحکمی است که کاملا با دنیای خارج و واقعیت خارج در ارتباطه. بنابراین بین 1-6 سالگی آن که به عنوان ایگو من و شما میشناسیم شکل و فرم میگیره و من و شما را از واقعیت خارج آشنا میکنه، درست مقارنی ایامی که تسلط من به زبان فراهم میشه و حدود 7-8 سالگی به دلیل اینکه زبان و استراکچر و ساخت زبان رو میشناسم توانایی ایجاد ارتباط رو دارم. اما از این به بعد علاوه بر واقعیتی که به من اجازه میده کاری رو بکنم یا نکنم، یه مکانیزم دیگری دور بر من قرار میگیره که ناشی از روابط و محیط و شرایط اجتماعی است که من میگه در حالی که تو میتونی چیزی رو داشته باشی بهتره که به دنبال اون چیز نری و یا احتمالاً آشکارا اون رو نخوای. بنابراین درست مثل من و شما که به یه مهمانی میریم و با وجودی که گرسنه هستیم غذا روی میز گذاشته یا ما تعارف میکنن، من و شما با وجودی که گرسنه ایم و نیاز داریم و غذا رو یا شیرینی رو میخوایم و اونجا به ما داده شده و واقعیت کاملا به من شما اجازه میده که شیرین رو برداریم و بخوریم، من شما احتمالاً مینشینیم و تعارف میکنیم و نمیخوریم. زیرا تازه چیزی که واقعیت به ما اجازه میده یه اصول و آدابی هست که به من شما میگه یا نکن یا صبر کن. و این اون چیزیست که به عنوان سوپر ایگو یا فراخود یا من برتر میشناسیم که در حقیقت مرتبط هست با آنچه که در محیط اجتماعی وجود داره. و بنابراین کودک از حدود 6-7 سالگی با این موضوع رو برون میشه که چیزی رو که واقعیت بهش اجازه میده همچنان میتونه به دنبالش نره و یا نخواد و یا با خواستنش دچار اشکال میشه. و بنابراین بین 6 تا مثلا 18 سالگی در حالی که نهاد و خود رشد خودشون رو دارن، چیزی به اسم فراخود یا من برتر هم رشد خودش رو میکنه و حدود 18 سالگی من و شما احتمالاً شکل و فرمی میگیریم که ترکیبی از نهاد و خود و فراخوده و ترکیب این نهاد و خود و فراخود همون چیزیست که من و شما به عنوان شخصیت میشناسیم و بحث شخصیت متناسب و متعادل هم از همین جا پیدا میشه. به هر حال آنچه که نهاد رو میسازه واقعیات فیزیکی و نیازهای مادی ماست و امکانات مادی دنیای خارج و آنچه که به عنوان ایگو یا من یا خود هست واقعیات خارجی است و آنچه که به عنوان سوپر ایگو هست حقایق یا آنچه که باید باشد در جهان خارج. بنابراین خیلی راحت میشه فهمید که حس، علم، عقل، واقعیت، قانون، هنجار یا نرم اینها پدیدهایی هستند که بیشتر خود یا من یا ایگو رو میسازند، در حالی که اخلاق، مذهب، احساس، عواطف و هیجانات جمعی اگر بشه نامش رو گذاشت پدیدهایی هستند که در حقیقت فراخود رو میسازند، یعنی فراخود تحت تاثیر اصول اخلاقی، اصول ارزشی، مفاهیم مذهبی، نظام باورها و اعتقادات و آنچه که در دنیا به هر حال در حالی که به واقعیت مرتبطه کمی برتر و بالاتر از واقعیت هست قرار داره. البته این فقط یه نگاه خاصی است به آنچه که فروید مطرح میکنه یا احتمالاً بعد از او به ویژه در بخش جامعه شناسی برای توجیه مسئله شخصیت ازش استفاده میکنن و در نتیجه سخن و گفتگو این هست که شخصیت من و شما اگر در محیطی مانند ایران هستیم تحت تأثیر نوع برخورد اولیه با نیازهای فیزیکی ما ولی بعد از اون تحت تأثیر واقعیتها و هنجارهای حاکم بر جامعه ایران و بعد از اون تحت تأثیر نظام اخلاقی و ارزشی و مذهبی حاکم در ایران قرار میگیره و بنابراین بسیار روشنه که گرچه انسانها در زمینه نهاد شباهت بیشتری با هم دارن وقتی که به زمینه خود یا من میرسه یا فراخود و من برتر میرسه کاملا میتونن متفاوت باشن و در این زمینه حتی زن و مرد هم در حتی یک جامعه تفاوت‌های چشمگیری میتونن و با هم خواهند داشت. به همین جهت است که نظریات احتمالاً فروید که بعداً به گونه‌ای در برخی از زمینه‌ها پذیرفته و یا تغییر داده میشه و یا حتی به نوع دیگری باش برخورد میشه از جانب یونگ مسئله رو برخلاف فروید که بیشتر در چارچوب نهاد و مخصوصاً نیاز جنسی و پرخاشگری میبره به مسائل نه تنها اجتماعی بلکه سابقه تاریخی میبره و مسئله ضمیر آگاه و ناآگاه فروید احتمالاً در نظریات یونگ با ناآگاه جمعی همراه میشه. و در اینجا آدلر که البته در حد و سطح به نظر من فروید و یونگ نیست مسئله و بار اجتماعی رو که بیشتر زمینه سوپر ایگو یا فراخود یا من برتر رو داره وارد سیستم و مجموع میکنه و این سه خدای روانشناسی قرن 19 هم در حقیقت فروید، یونگ و آدلر با بیان جنبه و جلوه های از آنچه که شخصیت انسانی هست تکلیف من و شما رو در ارتباط با این موضوع ها به مقدار زیادی روشن میکنن. معلوم هست که کسانی مثل کارن هارنای که به نوعی نیو فرویدیان هست یا خود دختر فروید آنا فروید دنباله یه کاری رو میگیرن که در حالی که به فروید مرتبطه تو چارچوب گفتگوهای یونگ هم به نظر من قرار میگیره و یه آنچه که امروز به عنوان object relation میشناسیم که تقریبا نه تنها بر اساس سایکو داینامیک بلکه نوعی دگرگونی های اجتماعی دیگر رو هم به دنبال خودش داره، نظریه شاید بشه گفت قالبیست که مورد توجه و اعتنای بسیاری از متخصصین قرار گرفته و نوعی در حقیقت تعقیب کار فروید و یونگ، ولی بیشتر با زمین سازی های اجتماعی آدلر هست. به هر حال در اینجا فقط یه نکته رو مایلم اشاره کنم که در چارچوب نظریات فروید اهمیت فوق‌العاده داره و اون مکانیزم های دفاعی است، یعنی دیفنس مکانیزم، که از اونجایی که سقفی که بر روی شخصیت گذاشته میشه به راحتی میتونه فرو بریزه و انسان‌ها به دلیل ضعف اون ایگو یا خود یا من میتونن از هم پاشیده بشن، ستون‌های درست مانند اینجا گذاشته میشه که سقف رو نگه داره و این مکانیزم‌های دفاعی در حالی که ایگو یا سقف رو نگه می‌دارن متأسفانه موانع جدی زندگی هستن که از کودکی با مسئله انکار دینایل و یا حتی مسئله جانشینی یا پروجکشن فرافکنی یا در حدود 6 7 8 سالگی با مکانیزم رشنالیزیشن یا دلیل تراشی به جای ریزنینگ، چون زمینه‌های اولیه عقل خودش رو نشون میده، شما به راحتی میتونید در جوامع مختلف ببینید و در فرهنگ‌های متفاوت از این مکانیزم‌های دفاعی به گونه‌های بسیار عجیب و غریبی در سیستم‌های اعتقادی و رفتاریشون استفاده می‌کنه. امروز شاید یه نگاهی که در سطح جهانی از نظر روابط میان روان درمانگر و بیمار و به صورت آموزشی بسیار مورد استفاده قرار گرفته که مایل هستم بهش اشاره کنم، آنچه که به عنوان ترانزکشنال انالیسیس میشناسیمش یا در حقیقت تحلیل رفتار متقابل که به عنوان TA شناخته میشه، همون گفتگویی که درباره والد و بالغ و کودک و من ترجیح به جای والد میدم پدر، برای که مخصوصا در فرهنگ ما پیام پدر رو داره تا والد که یه مفهوم کمی بدون هویت جنسی هست، به من و شما میگه که در حقیقت برخلاف تصور که این پدر و کودک و بالغ همون نهاد و خود و فراخود هستن که ابدا چنین نیست، بلکه نهاد و خود و فراخود بیشتر یه طرح طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن اسکیمن، در حالی که بحث مربوط به پدر و کودک و بالغ برمیگرده به برداشت‌ها و نوعی طبقه بندی ذهنی که مخصوصاً میتونه مرتبط بشه به لایه‌های سگانه مغز و یا به صورتی برخی از سلول‌ها رو در شرایط خاصی تحت تأثیر قرار بده، و بنابراین تجزیه و تحلیلی که به عنوان ترانزکشنال انالیسیس یا تحلیل رفتار متقابل میشناسیم نوعی گفتگو درباره ایگو یا خود و من هست و میشه گفت پدر و کودک و بالغ به نوعی گفتگو درباره خود یا من هستند که پدر گرایشی به سمت سوپر ایگو و کودک گرایشی به سمت اید یا نهاد داره. ولی مطالعات که طی 30-40 سال گذشته در این زمینه شده و کمکی که مخصوصا در محیط‌های آموزشی از طریق آموزش آنچه که به عنوان ترانزکشنال انالیسیس میشناسیم صورت گرفته، کمک بسیاری در شناخت و درک و فهم موضوعها و مسائل کرده و خود من در کلاس‌های متفاوت دیدم بیش از هر گفتگوی دیگری در رسوندن پیام و آگاه کردن فرد به خودش اهمیت و نقشی داشته. در اینجا یه پرسش دیگری مطرح میشه و اون پرسش این است که اصولا این شخصیتی که من و شما داریم از چی تشکیل شده؟ معمولا در کتاب‌های مقدماتی و بحث‌های کلی ولی در این حال درست سخن از دو چیز است، ارث و محیط و تربیت، یعنی آنچه که به عنوان نیچر و نرچر میشناسیم، در حالی که به نظر من توجه به سه قسمت دیگه هم اهمیت داره. یکی آنچه که به عنوان فطرت میشناسیم، آنچه که به عنوان ذات جوهر حقیقت ماهیته که بحث فلسفی و احتمالاً کمی مذهبی است. مذهبی میشه وقتی وارد بحث روح میشه و از اونجا نشأه بگیره که در حقیقت در انسان روحی دمیده شده بر اساس باور بیشتر مذاهب بزرگ، و فلسفی است به خاطر اینکه درباره جوهر و ذات و حقیقت و ماهیتی صحبت میکنه که انسان رو از حیوان جدا میکنه و معمولاً توجهش به مسئله عقل و این توانایی است که بر اساس تعریف فقط به انسان تعلق داره. بنابراین در فطرت فقط من و شما خوب و بهتر داریم یا خوش و خوشتر داریم. در فطرت بدی نیست، یعنی همه صاحب عقلند فقط یا حداقل عقل، ولی در آدم‌ها کم و زیاده، همه توانایی آموختن دارن، همه در مسیر رشد و تکاملن، ولی در عده کمتر در عده بیشتر. بنابراین ما فقط با جنبه خوب و بهتر روبرو هستیم. عامل دوم عامل ژنتیک هست که با عامل هریدیتی یا ارث متفاوته، زیرا برخی از اوقات در افراد ویژگی‌های مثبت و منفی پیدا میشه که ای بسا در هر 10 میلیون نفر یک نفر پیدا میشه و ریشش مربوط به 5 میلیون سال قبله و هیچ ارتباطی به پدر و عامل ارثی نداره. بنابراین بسیار از اوقات بحث ژنتیک که امروز در پزشکی هم مورد توجه است با بحث هریدیتی یا توارث یا ارث متفاوته، گرچه ارث از طریق سیستم ژنتیک انتقال خودش رو صورت میده ولی این از ناحیه پدر و مادره، در حالی که بحث مربوط به ژنتیک برمیگرده به نوع انسان و مسائل اساسی انسان که در طول تاریخ تکامل انسان از زمان آبزی بودن یا درختی بودنش هم حتی میتونه اتفاق افتاده باشه و در افکار برخی از اوقات یونگ به گونه‌ای درباره اون ناگاه جمعی میشه اشاراتی در اون رو هم پیدا کرد. بنابراین مسئله ژنتیک با مسئله ارثی متفاوته، ولی عامل ارث بدون تردید نقش بسیار مهم میداره. گرچه پاسخی نداریم که چند اندازه از شخصیت انسان ارثیه، ولی میدونیم که اگر شما بگید درباره کدام صفت شخصیتی صحبت میکنید یا کدام صفت انسانی، تا حدودی جوابی داریم. اگر راجع به هوش صحبت میکنید، گرچه صفت شخصیت نیست، بین 85 تا 90 درصدش امروز احتمالاً ارثی میدونیم. اگر بحث افسردگی یا دیپرشن رو میکنیم، سخن درباره 20 درصد، در حالی که اگر به سراغ منیک دیپرشن یا افسردگی با شیدایی و سرخوشی بریم، احتمالاً این تا مرز 35 درصد 40 درصد میرسه. بنابراین گرچه درباره صفات و ویژگی‌های مشخصی اطلاعات نسبتاً دقیق‌تری داریم، اما چون این مجموعه رو نمیشه هیچ وقتی به صورت جمعی در آورد و برایند و برآوردی از اون به دست آورد، پاسخ این سوال که چه مقدار از شخصیت من و شما ارثی است احتمالاً بحث علمی نخواهد بود، ولی درباره صفات میتونیم جوابی داشته باشیم. و البته در برخی از صفات عامل ارثی نقش مهمی داره، از جمله در خلق و خو یا خشم و عصبانیت، در حالی که در بحث مربوط به مهربانی احتمالاً نقش عامل ارثی خیلی خیلی کمتره، اگر اصلا بشه به راحتی اون رو شناختش. و بعد عامل بعد مسئله اصلی و اساسی محیط یا تربیته، یعنی آنچه که برمیگرده این که بر سر من و شما چه آمده و در چه انوایرومنتی زندگی می‌کردیم و در چه شرایطی بودیم. حتی می‌دونید بحث ژنتیک یا ارث یا هریدیتی تقریبا 9 ماه قبل از تولد پایان میپذیره و آنچه که در شکم مادر صورت میگیره به عنوان محیط و تربیت باید تلقی بشه، نه به عنوان عامل ژنتیک. بنابراین در حالی که من و شما به این دنیا میایم با یه مقدار از صفات و ویژگی‌ها، اینها بسیارشون میتونه ارثی نباشه، بلکه حوادث و اتفاقات محیطی است که در دوران جنینی من و شما در شکم مادر اتفاق افتاده. و عامل چهارم که عرض کردم عامل محیط و تربیت، بدون تردید نقش اصلی و اساسی رو هم در شخصیت هم در برخی از اختلالات شخصیتی داره، در حالی که برخی از اختلالات شخصیتی مثل اسکیزوتیپال یا اسکیزوید شاید احتمالاً عامل ارثی همچنان نقش فوق‌العاده‌ای رو داشته باشه. و بالاخره عامل پنجم که به نظر من اهمیت فوق‌العاده داره، عامل فعالیت ذهن یعنی منتال اکتیویتی و در تحلیل نهایی مسئله عقل. مایل هستم یه اشاره کوچکی به این بکنم، برای اینکه به نظر من این موضوع بسیار کم بهش توجه شده، علتش هم میشه فهمید از کجا میاد. اگر بپذیریم که انسان دارای مجموعه از نیروها و توانایی هاست که این نیروها و توانایی ها بسیارشون به صورت خودکار حتی ناآگاه رشد میکنه، درست مانند رشد قد یا حتی رشد هوش، که شما در شرایط و وضعیتی قرار میگیرید که هیچ کس رو نمیتونید در 5 سالگی نگه دارید که وقتی به 6 سالگی میرسه هیچ تفاوتی با 5 سالگیش نداشته باشه. نیروی رشد یا گروت به شما اجازه توقف رو نمیده. در نتیجه ما در بسیاری از موارد با مفهوم رشد مبتنی بر جبری روبرو هستیم که در زمینهای مختلف حیات و زندگی وجود دارد. اما به نظر میرسه که بر اساس آنچه که به عنوان عقل میشناسیم، یعنی rational mind و thinking، عقل یه پدیده است که در حالی که زمینه و استعدادش هست و حداقلی از اون در همه انسان‌ها وجود داره، ولی در اون حدی که مهم و کارساز باشه باید اولا به وجود بیاد و بعد از اون رشد کنه. بنابراین باور من این است که 99% مردم در 99% تاریخ عقل نداشتند. و بنابراین عامل عقل در جهان نبوده، زیرا یه پدیده خودکار ناآگاهی نیست مانند بقیه زمینه‌های وجودی من شما، از جمله هوش یا اینتلیجنس که رشد خودش داشته باشه. عقل در حقیقت اولا یه مقدار آگاهی و دانایی با خودش میاره، درست مانند کسی که سرش رو بلند میکنه و میبینه. عقل توانایی داره که روابط پنهان اشیا رو درک کنه و یا کشف کنه. عقل توانایی داره که قوانین پنهان جهان رو بهش پی ببره. عقل به من و شما ترازو و میزان یا اسکیلی میده که با اون میتونیم همه چیز رو اندازه بگیریم و از مفهوم درصد و اندازه و سایز صحبت کنیم که در موجودات دیگه دیده نمیشه. عقل به من و شما اجازه میده که مفاهیم کلی رو تعریف دقیقی برش داشته باشیم و این تعریف دقیق رو بتونیم به صورتی در بیاریم که جامع و مانع باشن و در ارتباطشون با بقیه پدیده‌ها با تضاد و تناقضی روبرو نباشن. عقل به من و شما توان این رو میده که وارد مفاهیم تجریدی و انتزاعی بشیم که شاهکار اون عدده، زیرا همونطور که میدونی چیزی به اسم عدد 7 در جهان وجود نداره، هیچ جا 7 نیست. 7 نوشتنی به صورت عددی یا به صورت حرفی داریم، ولی هیچ کس به من 8 نمیتونه نشون بده. ما 8 صندلی و 8 میز داریم، ولی 8 نداریم و عجیبترش منهای 8ه. و به همجاست که کودک انسانی تا زمانی که به مرحله کانکریت اپریشنال استیج نرسه توانایی حتی عدد منفی رو نداره و به همجاست که جبر رو نمیتونه یاد بگیره. بنابراین شاهکار بزرگ انسانی بدون تردید عدده و چیزیست که میدونیم حیوانات ندارن و حیوانات تا عدد 3 میان و اونجا متوقف میشن و از اون به بعد متوجه 4 و 5 و 6 به هیچ وجه نیستن. حالا چون وقت نیست مایل نیستم بهش اشاره کنم، همینقدر عرض میکنم که یه چنین توانی در انسان است که به این مرحله از این تجرید و انتزاع و ابستراکشن برسه و همین جاست که کار رو به اونجا میرسونه که آدمی عاقله که به گونه ای ذهنش کار میکنه که جهان یا طبیعت کار میکنه. یعنی روزی که انطباقی وجود داره بین کارکرد مغز انسانی و طبیعت، من و شما صاحب عقلیم و به نظر میرسه که امروز هنوز بیش از نیمی از مردم، حتی 60% مردم دنیا عقل ندارن و در نتیجه شما مردمانی دارید که با هوششون زندگی میکنن و به همین جهت است که گرفتاری هایی وجود داره و تعجب نکنید که در انتخابات امریکا همکنون میبینید که تمام گفتگوها احتمالاً برای به دست گرفتن رأی کسانی است که عقل ندارن و الا آدمای عاقل احتمالاً موضوع رو در یه زمینه و چارچوب دیگری میبینن. در نتیجه گرچه عامل اصلی تشکیل شخصیت ارث است و محیط، همون چیزی که در کتاب‌های مقدماتی روانشناسی غالباً نوشته میشه، اما بحث فطرت که بحث فلسفی و مذهبی است و معلومه در حوزه و حریم علم میتونه جایی نداشته باشه، و بحث ژنتیک که کمی با هریدیتی متفاوته، و بحث عقل به عنوان پدیده مهم و اساسی همونطور که میدونید همکنون مطرحه. اجازه بدید این نکته رو عرض کنم که به نظر میرسه که من و شما با توجه به این ترکیب پنجگانه در 3 اول نزدیک 30% این شخصیت رو شکل فرم میدیم و به نظر میرسه که تا 8 نزدیک 80% این شخصیت شکل فرم میگیره و در نتیجه تغییرات بعدی تغییرات جزئی است. معناش این نیست که انسان تغییر نمی‌کنه، اما معناش این هست که این تغییرات درست مانند تغییرات صورت یه آدم به 20 ساله است که به 25 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی میرسه که قواعد تغییر رو داره، ولی همچنان شما اگر دوستتون رو در 20 سالگی دیده باشید و در 35 سالگی ببینید احتمالاً اون رو تشخیص میدید، زیرا تفاوت‌ها آنچنان اساسی و بنیادی نیست. اما مسئله تنها در این نیست که من و شما شکل و فرمی میگیریم که مثلا در 8 اول بیشتر ما ساخته شده و دوران بعد اونقدر تغییری در ما به وجود نمیاره. اشکال کار در این نیست. اشکال کار در این است که در 8 اول به یک اعتبار چشم من و شما رو بر میدارن و به جاش عینکی میگذارن و گوش من و شما رو بر میدارن و به جاش سمعکی میگذارن. یعنی از این به بعد به من و شما میگن تو دنیا رو باید اینگونه ببینی و دنیا رو باید اینگونه بشنوی و یا احتمالا دنیا رو اینگونه بفهمی. و به همین جهت است که ماجرای فرم گرفتن شخصیت در سالهای اول فقط این نیست که من رو به صورتی در میارن و حالا منی که به صورتی در آمدم جهان و واقعیت را به گونه ای که هست میبینم، بلکه درست برعکس. درست مانند من و شمایی که فرض بفرمایید با زبان فارسی آشنا هستیم و در زندگیمون فارسی فقط بلدیم، و فرض بفرمایید وارد شهر لس آنجلس بشیم که ده ها زبان دیگری الان مردم به گفتگوی درباره اون مشغول، برای من شما چه معنایی داره؟ خیلی ساده است که اگر در یه جمع مثلا 1000 نفری 10 زبان وجود داره و از هر کدام از اینها 100 نفر هستن، من و شما 900 نفر این آدم ها حرفاشون هیچ معنایی نداره، ازشون خبری نمیشیم، یه مقدار صداست. در حالی که گفتگوهای میان یه زن و مردی رو که به زبان فارسی هستن و دارن تصمیم میگیرن که کجا غذا بخورن یا نخورن رو میدونیم که اینا میخوان درباره این که کجا غذا بخورن تصمیم بگیرن و اون مادر و دختر احتمالاً درباره این که چه بکنن یا چه نکنن بحث و گفتگوی دارن. یعنی من آگاهی پیدا میکنم از ایرانیانی که دارن به زبان فارسی حرف میزنن، ولی از ژاپنی یا چینی یا کره ای چیز یاد نمیگیرم. به بیان دیگه، روزی که من به دلیل شکل و فرم گرفتن و یا رشد و توسعه و تکامل شخصیتی آدمی شدم بدبین، آدمی شدم منفی یا بدون اعتماد و اطمینان، من اولا به دنبال بدبینی و منفی گرایی و عدم اعتماد و اطمینان و خیانت و تجاوز و فریب و دروغ میگردم و بنابراین معمولا همونها رو هم پیدا میکنم. در حالی که اگر یه آدمی باشم مثبت و یه آدمی باشم که با اعتماد و اطمینان نگاه میکنم، به تمام قول و قرارها و باورها و رشدها و تکاملها نگاه میکنم و بنابراین من با گذشت زمان حتی در یک روز صدها دلیل میتونم داشته باشم برای بدبینی و منفیگرایی خودم، در حالی که دیگری به همون حادثه و واقعه نگاه کرده و صدها دلیل پیدا کرده برای مثبت بودن و اعتماد و اطمینان داشته. به بیان دیگه، ماجرا درست مانند این است که اگر من به چشمم بیاینه که آبی بزنم، هر چیزی که قرمز هست رو مشکی میبینم و وجودی که محکم پای اون میستم که آنچه که میبینم مشکیه و مطمئنم که مشکیه، واقعیت مثل این است که من به چشمم عینه که آبی زدم و به خاطر اینکه به چشمم عینه که آبی زدم چیز قرمز رو مشکی میبینم. اشکال کار شخصیت در این نیست که من و شما رو به گونه ای میسازه، اشکال کار شخصیت این است که از این به بعد من و شما جهان رو این گونه میبینیم. شما امروز میدونید تمام مباحث اساسی که در چارچوب مباحث فلسفی و حتی بحث‌های ریاضی و فیزیکی مطرحه، اینی که مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما از چه زاویه‌ای، از چه منظری و به عنوان چگونه ناظری به جهان نگاه می‌کنیم. این گفتگو که مقیاس مشاهده است که نمود رو می‌سازه، زیرا جهان نبود نه نبود بلکه یه نموده، دقیقاً درسته. این که من به شما با این چشم نگاه کنم یا با میکروسکوپ نگاه کنم یا با میکروسکوپ الکترونیکی نگاه کنم یا با ذره‌بین نگاه کنم، معلوم شکل شما فرق میکنه و بنابراین ما همطور که میدونید مترجمی هستیم که از جهان ترجمه میکنیم. اشکال کار شخصیت این است که متاسفانه زمینه رو به جهت یک چنین ترجمه‌ای برای من و شما فراهم میکنه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که متاسفانه ما جهان رو میسازیم. یه مطالعه کوچکی رو عرض می‌کنم خدمتتون که بی‌نظیره و اون این است که به عده یه رنگ رو نشون دادن، 30 ثانیه گفتن به این رنگ نگاه کن و اون آدم‌ها 30 ثانیه به این رنگ نگاه کردن. بعد از اینکه 30 ثانیه نگاه کردن، رنگ رو برداشتن، 30 ثانیه راجع به موضوعهای دیگه حرف زدن، 30 ثانیه، و بعد از 30 ثانیه که در حقیقت 1 دقیقه گذشته بوده، 5 رنگ رو میارن که یکی از اون 5 رنگ همون رنگ قبلی است ولی 4 رنگ دیگه شبیه رنگ قبلی هستن. 76% آدم ها رنگی رو که قبلا دیده بودن درستی انتخاب میکنن. گروه دیگری رو میارن و 30 ثانیه همون رنگ رو بهشون نشون میدن، ولی در 30 ثانیه دوم میگن راجب این رنگ صحبت کنید، چه لباسی، چه جایی شبیه این رنگ داشتید، مثلا هیچ وقت لباسی داشتید، خانه‌ای داشتید، پرده‌ای داشتید، تو 30 ثانیه توضیح بدید. بعد از 30 ثانیه میگن بسه و اون وقت این دفعه 5 تا رنگ رو میارن. فقط 32% تونستن رنگ اولیه رو به درستی تشخیص بدن. حیرت انگیزه که یک موضوعی که اصلا مسئله باور نیست، اعتقاد نیست، یه رنگه، در مرحله اول 76% تشخیص میدن که رنگ کدام بوده، ولی همینقدر که 30 ثانیه من و شما درباره یه موضوعی صحبت میکنیم، به یک باره رنگی که هیچ زمینه خاصی نداشته، به یک باره تغییرش رنگ و شکل برای من و شما میده. و این نشون میده که به مجردی که من و شما از جهان عکسی میگیریم، که ابتدا دوربینمون رو ساختیم که چگونه بگیریم، چگونه ببینیم، ولی وقتی که وارد سیستم میکنیم حتما توش دستکاری میکنیم و اگر یه ماجرا رو 2 بار 5 بار 20 بار راجبی صحبت کنیم، حتما تبدیل به چیزی میشه که اصلا نبوده. یعنی انسان یه موجودی است که تنها گیرنده خبر و فرستنده خبر نیست، خبرسازه. یعنی ما دائما در کار کارگردانی و تولید هستیم و به همین جهت است که شخصیت سبب میشه که من و شما دنیا رو به گونه‌ای ببینیم که برای اون خودمون رو ساختیم یا ما رو ساختند. و به همین جهت است که حتی آدم‌هایی که باور خاصی دارن و مثلا به کتاب آسمانی معتقدند، حتی یک نفرشون شبیه دیگری از اون کتاب دریافت و برداشت نمی کنه. حتی خود اون آدم بسته به این که امسال کتاب خونده یا سال بعد، دو نظر و برداشت متفاوت داره. و اینجاست که نشون میده موضوع شخصیت فقط مسئله این نیست که آدم ها با هم متفاوتن. مسئله این است که این مردمان متفاوت جهان رو در حالتی که ثابت و واحد متفاوت می بینن و به همجه است که مقداری از این اختلاف و اشکال اجتناب ناپذیره. بنابراین سخنی که در اینجا همچنان میتونه مطرح باشه این است که آیا این شخصیتی که تحت تأثیر حالا دو عامل یا پنج عامل ساخته شده و بعد از اون من و شما رو به گونه‌ای درآورده که به جهان اینگونه نگاه کنیم، به صورت مثلا مثبت یا منفی، مانند یک زن که همه چیز رو با نگاهی زنانه میبینه و مرد که نگاهی مردانه داره که تقریبا در همه چیز و همه جا متفاوته، آیا امکان تغییرش وجود داره یا نه؟ در اینجا یه بحث اصولی و اساسی وجود داره. یکی اینکه شما شخصیت رو چگونه تعریف میکنید. یعنی اگر شما شخصیت رو تعریف کنید، بعداً ممکنه بر اساس تعریفتون هیچ وقت تغییری درش ممکن نباشه. ولی اگر شخصیت رو به گونه‌ای تعریف کنید که احتمالاً من خدمتتون عرض کردم، فکر میکنم جای گفتگو برای تغییرش هست. بنابراین من از جمله کسانی هستم که بر اساس تعریف شخصیت باورم به تغییر شخصیت هست. اما مسئله از نظر من چیز دیگری است که شاید به دلیل کمی آشنایی با مسائل اجتماعی و کمی آشنایی با مسائل فلسفی، نظر من این هست که از زمان هیوم به بعد یک سوء تفاهمی از نظر فلسفی و علمی که البته بسیار مفید بود به وجود آمد، و اون این که ما به این نتیجه رسیدیم که در جهان قوانینی وجود داره که عناصر بر مبنای اون عمل میکنه و در نتیجه در فیزیک و مکانیک صحبت از قوانین حرکت یا حرارت کرد و اسم اون رو مسئله علیت یا کازالیتی گذاشتیم. یعنی آمدیم گفتیم که ما یه قوانینی به اسم حرارت داریم و بنابراین اشیا رو وقتی حرارت میدیم اینها بر اساس این قوانین حرارتی تغییراتی میکنه. در حالی که اگر فقط نگاه می‌کردیم که وقتی کاغذی رو آتش می‌زنیم می‌سوزه، وقتی که احتمالاً آهنی رو داغ می‌کنیم حجمش زیاد میشه، وقتی که هیزمی رو آتش می‌زنیم تبدیل به چیز دیگری میشه، ولی این تفاوت‌ها رو نادیده گرفتیم و سر قانون موندیم. و البته 300-400 سال گذشته به خاطر پذیرفتن اصل علیت یا کازالیتی که ما در جهان علل و عوامل زندگی میکنیم و رابطه علت و معلول وجود داره، پیشرفت‌های حیرت انگیزی کردیم. اما واقعیت مسئله این است که در تحلیل دقیق علمی فلسفی اصولاً چیزی به اسم علیت معنا نداره. علیت به نوعی تعمیم اصل این همانی، یعنی what is هست. اجازه بدید نکته اینجوری عرض کنم، یعنی همه عناصر جهان در مقابل هر عامل خارجی جوابی متفاوت ارائه میده، همه عناصر جهان. و اینکه ما بخوایم تفاوت‌ها رو نادیده بگیریم و زیر یه قانون بیاریمش گرچه مفیده، ولی واقعیت علمی و فلسفی عمیق و دقیق نداره. به همین جهت است که بحثی که امروز مطرح اینه که همه عناصر جهان یه ویژگی دارند و انسان یک ویژگی داره که در هیچ کدوم از عناصر جهان نیست و اون مسئله آزادی. یعنی همه موجودات مجبور و محکومه، در حالی که انسان تنها موجود آزاد و معنی آزادیش هم این نیست که در همه زمین‌ها آزاده، زیرا انسان تنها انسان نیست، انسان جماد هست، انسان گیاه هست، انسان حیوان هم هست، در اون زمینه‌ها مجبوره، اما به جنبه انسانی که میرسه انسان آزاده. و بنابراین گفتگو این هست که آیا شما انسان رو، این تکلیفی است که باید روشن کنید، آیا انسان رو یه پدیده فیزیکی و مادی مانند بقیه عناصر فیزیکی و مادی جهان میدونید که همیشه در هر حالی که هستن برایند همه علل و عوامل و نیروهای گذشتن، یعنی درست مانند این میکروفون که هیچ شکل و فرمی و هیچ حالی غیر از این که الان نداره نمیتونست داشته باشه و نداره، یعنی همین است که هست. هیچ امکان کوچک و بزرگ شدن، رنگش رو عوض کردن، درجه حرارتش رو تغییر دادن داشته یا نداشته. شما اگر به جهان فیزیکی و مادی نگاه کنید، باید بگید در هر آن جهان فقط یک چیزه و این یک چیز هم دقیقاً همونه که میتونست باشه و باید باشه و غیر از این راهی نداشت. اگر چنین نظری دارید و اصل علیت و کازالیتی رو به انسان تعمیم میدید و اون رو به عنوان اصل درست میدونید و اگر باور شما این است که انسان در هر حال فقط یک شکل و فرم داره، معلوم است که اصلا صحبت از تغییر هیچ معنایی نداره. من اگر حرف زشت میزنم باید حرف زشت بزنم، اگر حرف خوب میزنم باید حرف خوب بزنم، اگر من خشم میگیرم باید خشم بگیرم و راهی غیر از این ندارم، اگر من مهربونم مهربونم راهی غیر از این ندارم. برای اینجا با تکلیفش رو انسان با خودش و موضوعهای اساسی علمی روشن کنه. اگر این رو میپذیریم که انسان مانند بقیه عناصر فیزیکی و مادی تکلیف کار روشنه، بحث تغییر شخصیت و اصلا تغییر معنایی نداره. انسان هم درست مانند همه پدیده‌ها، درست مثل آتشی که میسوزونه و پیش میره، مثل آب دریایی که وجود داره که باید به همین شکل و فرم باشه و همین شکل و فرم هست و اصلا صحبت از تغییرش بی‌معناست و اصلا مسئله خودآگاهی بی‌معنیست، چه رسه به خودآگاهی. ولی اگر باور من شما این است که نه، انسان با بقیه موجودات متفاوته و در حالی که جنبه جسمی و نباتی و گیاهی در وجودش هست، ولی یه جنبه انسانی هم ممکنه داشته باشه، مسئله آزادی معنا پیدا میکنه. و حالا که مسئله آزادی معنا پیدا میکنه، به دو صورت ممکنه. یکی این که من و شما خودمون رو میتونیم عوض کنیم و دیگری دیگران میتونن روی ما تأثیری داشته باشه. که البته وقتی که به شخصیت میرسه تأثیر دیگران رو بسیار کم و ناچیز میدونیم. و شاید بشه گفت که تغییرات دیگران اون زمان که این تغییرات در ما پذیرفته و پسندیده بشه میتونه به صورت تغییراتی در بیاد و در نتیجه مسئله تغییر شخصیت مطرح میشه. من از اون کسانی هستم که به انسان آزاد معتقدم. این که انسان قبل از عمل شک داره که بکنم و نکنم، این که بعد از عمل پشیمون میشه از کاری که کرده یا خوشحال میشه از کاری کرده، این که هر انسان در هر آن میدونه توانایی دو یا چند کار رو داره و به شما نمیتونی نظر علمی بگی تو این تصور و توهم توی برای که از نظر علمی کاملا میشه نشونش داد که همچین استدلالی رو نمیتونید بکنید، این که انسان در لحظه احساس آزادی میکنه، این که انسان حتی در شرایط کامل هیپنوتیز، اون زمانی که مخالف اصول اخلاقیش ازش انتظار داشت باشید عمل نمیکنه یا از هیپنوتیز بیرون میاد، به نظر من دلیل این است که انسان آزاده. و جمله مولانا در حالی که ساده است ولی عمیق و دقیق است که این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است، ایستنم انسان موجود آزادی. و بنابراین اگر مسئله آزادی مطرحه، مسئله تغییر شخصیت ممکنه. و اگر مسئله تغییر شخصیت ممکنه، این پرسش مطرحه که چرا ما میخوایم تغییر کنیم و دلایل سگانش رو میدونیم. یک، سر ما آنچنان به سنگ خورده و از پادر اومدیم که چاره جز تغییر نداریم. دو، حوصله‌مون از خودمون و زندگیمون سر رفته و بنابراین میخوایم تغییر کنیم. و سومی که دیدیم دیگران تغییر کردن و تغییر ممکنه و به همین جهت که من و شما مایلیم که چنین کاری رو انجام بدیم. بنابراین چون باور به تغییر شخصیت من دارم، از این بابت در حالی که عزیزان و سروران دیگه اگر نظری غیر از این دارن من باش موضوع و مسئله ای ندارم، به همین جهت است که به نظر من داشتن کنفرانس هایی در این چارچوب و زمینه کاملا میتونه کمک کنه. این نکته رو عرض کنم که مدل شخصیت یا بحث شخصیت که با فروید شروع میشه و فرویدی که با مسئله بیماری کارش رو به یک اعتبار شروع میکنه، ما از مدل پزشکی استفاده کردیم. یعنی مدل پزشکی فرضش بر این است که ما با سالم کاری نداریم و بنابراین میریم سراغ بیمار. تمام اعتراضاتی هم که مکنون متوجه در حقیقت پزشکی غرب هست این است که با سلامت اونقدر کاری نداره و با پیشگیری. اون چیزی که اهمیت داره این است که بحث روانشناسی شخصیت به مسئله اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر وارد کتاب‌های ابنورمال سایکولوژی شد. یعنی شما اگر میخواستید راجع به شخصیت در حقیقت چیزی بدانید، احتمالاً باید سراغ کتاب‌های می‌رفتید که درباره اختلال یا بیماری روانی صحبت و سخنی دارند و در نتیجه بحث درباره این نبود که مسئله انسان سالم چه است. موضوعی که دلم میخواد توجهتون رو بهش جلب کنم این است که به یک بار مسئله شخصیت با مسئله اختلال شخصیتی در حقیقت شروع میشه. فروید که با بیماری شروع میکنه، رفتارگرایان که با یادگیری حیوانات آغاز میکنن و موضوع رو به انسان میارن، تقریبا تا یه 100 سال مسئله شخصیت تبدیل شد به مسئله بیماری که راجبش صحبت بشه و سلامتی که راجبش احتمالاً بحثی نباشه. در اینجا البته یه تفاوتی وجود داره بین آنچه که به عنوان دیزیز هست، یعنی بیماری، و آنچه که به عنوان دیسوردر هست به معنی اختلال و بی‌نظمی. و به همین جهت که تفکیکی که در اینجا صورت گرفت که کمی کمک کرد این بود که ما درباره بیماری ها صحبت نمی کنیم، ما درباره اختلال و بی‌نظمی صحبت می کنیم. و این تفکیک اهمیت داره، مثلا وقتی توجه به این نکته داشته باشیم که در بیماری معمولا یه رابطه علت و معلولی به صورت شناخته شده وجود داره، یعنی عللی موجب معلولی میشن، کازی موجب افکتی میشه. و بنابراین شما در بحث بیماری علت علت میمونه و معلول معلول، در حالی که تو اختلال و بی‌نظمی رابطه علت و معلول متقابل و متعاکس میشه. یعنی در حالی که یه پدیده علته، وقتی معلول رو به وجود آورد خودش معلول علتی میشه که به صورت معلول از خودش بیرون آمده. یعنی درست مثل این که فرض کنید فقر سبب میشه شما بی سواد باشید و بی سوادی سبب میشه که شما فقیرتر بشید و بنابراین شما درگیر یه دور میشید. بنابراین این تفاوت که بین دیزیز بیماری و اختلال یا دیسوردر هست در مباحث مربوط به شخصیت هست، ولی در گفتگوها معمولا رعایت نمیشه و احتمالاً در عرایض من و دوستان خوب و عزیز هم ممکن رعایت نشه. به همین جهت است که در آنچه که به عنوان DSM-3, DSM-3R, DSM-4 شما میبینید، آنچه که به عنوان محور اول یا یک هست، Access 1 شما درباره بیماری های روانی دارید، در حالی که Access 2 وارد یا بستا محور 2 درباره اختلال شخصیت و میدونیم که همکنون 10 اختلال شخصیتی که بر اساس اون دوستان صحبت میکنن، 2 اختلال شخصیتی که اخیراً به عنوان حاشیه‌ای آمده، یکی نگتیویستیک پرسنالتی دیسوردر شخصیت منفی، یکی دیپرسیو پرسنالتی دیسوردر، و 2 چیزی که به صورت حالتهای مازوخیستی و ساتیستیک بوده یا دیفیتیک پرسنالتی دیسوردر یا آنچه که به عنوان پسیو اگریسیو پرسنالتی دیسوردر شخصیت منفعل پرخاشگر، که به نظر من وارد حریم همون چیزی میشه که بحثای قبلی درباره نوراتیک یا بیماری یا بیمار عصبی یا مسئله عصبی بودن و نه عصبانی بودن میشه، تقسیم بندی هاییست که وجود داره. و به همجاست که من از سروران و استادان خوب عزیزم خواهش کردم که درباره اختلالات شخصیتی که همکنون در DSM-4 وجود داره و 10 اختلال شخصیتی است که در صحبت ها میبینید بهش اشاره داشته باشم. من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران وقتی که با استادان بخش روانشناسی جامعه شناسی دانشگاه گفتگوهایی داشتیم، خیلی زود متوجه این مسئله شدم که مانند بسیاری از نقاط جهان و همون مدل پزشکی که از نظر مسائل روانی وجود داره، مردم ما که خودشون رو مریض و سالم میدونن به مسائل روانی هم که میرسه همچنان به مسئله بیمار و سالم اشاره میکنن. یعنی ما یه عده آدمایی هستیم سالم و احتمال دیگه اینه که بیمار، و در نتیجه وقتی یه کسی میپذیره که من بیمار روانیم، چون بیماری روانی معادل دیوانگی میشه، بنابراین یه فرد پذیرفته که من دیوانم. بنابراین وقتی شما به یه کسی میگید برو پلوی روانشناس، معناش عبارت از این است که تو قبول کن که دیوانه ای و بنابراین برای حل مشکل دیوانگیت میخوای بری پلوی روانشناس. و در نتیجه بسیاری از وقت وقتی به کسی میگید بریم پلوی روانشناس یا برو پلو روانشناس، پاسخش این است که تو دیوونه ای، تو برو و من هیچ عیب و ایرادی ندارم. و این حرف همه جا گفته شده، در کشور و فرهنگ ما فراوان گفته میشد. بنابراین حتی در محیط علمی دانشگاهی شما مشکل بسیار داشتید که استادان رو بتونید راضی کنید که پلو روانشناس بره. بنابراین من ابتدای بحثی تحت عنوان بحث انسان به عنوان موجود متعادل تکاملی مطرح کردم در یکی 2 سمینار یا کنفرانس که به جایی نرسید. بنابراین به دنبال یه راه حلی بودم که بعداً به نظر خودم دیدم واقع بینانه است. اون بحثی بود که داشتم که ما گرچه از نظر پزشکی فقط 2 نوعیم، سالم و بیمار، از نظر روانی ما 3 نوعیم: سالم، بیمار و نرمال. مسئله سالم و بیمار و نرمال از نظر روانی به نظر من نه تنها یه طرح طبقه بندی است که اگر هست، چون موضوع علمی نیست، هر کسی میتونه با اون مخالف باشه یا اون رو تغییر بده، به نظر من یه واقعیت. معنای مسئله اینه که من و شما در شکل و فرم گرفتن شخصیتمون میتونیم وارد مرحله و حریمی بشیم که بیماری و اشکاله. یعنی بر اساس اصولی که میپذیریم، مثل مسئله آزاد بودن و نبودن، درد و رنج داشتن یا نداشتن، مرگ و زندگی، و بالاخره مسئله شادی و لذت و یا درد و رنج، براحتی میشه این مسئله رو یا مسئله رشد و تکامل، براحتی میشه این موضوع رو مشخص کرد که من وارد حریم بیماری میشم. یعنی من کسی هستم که رنج میبرم و رنج میدم، کسی هستم که یا درد میکشم یا در معرض مرگ قرار دارم، یا آزادی های من به خطر افتاده یا رشد من متوقف شده. بنابراین ما میتونیم با افراد بیمار روبرو باشیم. در این حال در مقابل اینها افراد سالمی قرار میگیرن که در مسیر رشد و تکاملن. اما در این میانه از نظر شخصیتی افراد میتونن نرمال باشن. و فرد نرمال کیه؟ فرد نرمال کسیست که با وجود آن که در چارچوب فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی رفتارش و گفتارش و باورهاش و اعتقاداتش و نگرشش و بینشش و روشش و حتی منشش، یعنی صفات اخلاقی شخصیتیش، پذیرفته شده است، از نظر ملاک‌های واقعی و علمی بیمار و گرفتار. بنابراین فرد نرمال کسی است که در جامعه و فرهنگ خودش عادی و معمولی به نظر میرسه، حتی باید چنین باشه، باید این گونه زندگی کنه، ولی واقعیت مسئله این است که یه چنین فردی از نظر علمی بیمار و گرفتار. به همین جهت است که از 35 شاید حتی 40 سال قبل که این فکر و عقیده در ذهن و ضمیر من پیدا شده، به دنبال شرکت کردم و درسی براش گرفتم، مسئله سه گونه انسان بود. یعنی انسان سالمی که در اثر مرور زمان من براش حداقل برای یه گفتگو 100 تا ویژگی و مشخصه قائلم و این 100 تا ویژگی و مشخصه شو در وقتی که درباره انسان سالم هست به آگاهیتون میرسونم که این 100 تا ویژگی انسان سالمه به نظر من که سالهاست روش به مقدار زیادی کار کردم. دوم، سه نوع انسان نرمال یا عادی و طبیعی پیدا میشه که در همه جوامع هستن و چون اساس این موضوع که بعداً اشاره خواهم کرد بر رابطه میان انسان هاست، یا آدم ها قبول میکنن که با مردم باشن یا بی مردم باشن یا بر مردم باشن. یعنی مسئله اصلی در این بر بودن و با بودن و بی بودن هست و در نتیجه سه نوع تیپ نرمال رو به وجود میاره. یکی تیپی که چون میخواد با مردم باشه ولی تیپ سالم نیست و مهربان نیست، مهر طلبه، love thirst، love hunger، که من حداقل برای یه تجزیه و تحلیل 60 ویژگی برش قائل هستم که امروز با آگاهیتون میرسونم. این ویژگی است که به نظر من بیش از نیمی از ملت ایران اون رو دارن و اگر کسی این 60 ویژگی رو بشناسه حتما نیمی از ایرانیان رو شناخته و ما کاملا از هر دو نفر ایرانی حتما یکیمون یکی از این، یعنی تیپ مهربان خواهیم بود، لاف ترس، لاف هنگر، فردی که محتاج و تشنه محبته. و همونطور که عرض کردم با 60 تا ویژگی کوشش میکنم اون رو مشخص کنم. دوم تیپ برتری طلبه که نمیخواد با مردم باشه بلکه میخواد بر مردم باشه و به نوعی امتیاز و برتری خودش رو همه جا حفظ کنه و براش 40 تا ویژگی قائل هستم. و تیپ سوم تیپ عزلت طلب یا گوشه نشینه که در حقیقت کوشش میکنه تا اونجایی که ممکنه بی مردم باشه و فرار کنه و براش 25 تا مشخصه قائلم. بنابراین در مقابل تیپ سالم و در مقابل تیپ بیمار یا گرفتار یا همراه با اختلال شخصیتی، من به سه تا تیپ نرمال باور دارم و چون سالهای سال در کنفرانس‌ها درس دادم متوجه شدم که کاربرد عملی و فایده نظری احتمالاً خواهد داشت. به این معنا که ما تکلیف اونو مشخص میکنیم، اولا آیا دچار اختلال شخصیتی هستیم یا نیستیم و یا آدم سالمی هستیم، و ضمناً اگر تیپ نرمال هستیم بسیاری از این صفات تیپ نرمال، گرایش و تمایلی که خیلی کم است به سمت آدم سالم داره، خیلی کم، ولی بیشتر گرایش ها و تمایلش به سمت آدم بیمار و گرفتار. و بنابراین مسئله اختلال شخصیتی در سه تا تیپ نرمال و بیمار و سالم خودش رو در خواهد برد. و البته معلوم است که تیپ بیمار معمولاً این احتمال رو داره که وارد حریم بیماری های روانی بشه و بنابراین اختلال شخصیتی یا آنچه که در محور دو یا اکسس تو هست غالبا با اکسس وان یا محور یک در ارتباطه و غالب اوقات محور یک یا آنچه که به عنوان بیماری های روانی زمینه رو برای اختلالات شخصیتی فراهم میکنه، ولی همچنان این تفکیک باید مورد توجه قرار بگیره. بنابراین در مطالبی که از این بعد خواهید شنید استدعا و تمنایی که از آقای دکتر جواد نفیسی کردن و از آقای دکتر رابرت مرادی که زمینه‌های این شخصیت رو عمیق و دقیق آنگونه که تسلط و آگاهی این دو استاد خوب و عزیز و روانپزشک گرامی ما هست رو برای من و شما بازگو کنن و بعد از اون وارد بحث تیپ نرمال، تیپ سالم و تیپ بیمار بشیم که سخنرانی‌های بعدی رو به دنبال داریم.